بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول صحبت در اثبات حجیت مطلق استصحاب بود، نظر مشهور. مرحوم آخوندم طرفدار مشهور شدن، معتقد شدن که حق با مشهوره و استصحاب مطلقا حجت. بر اثبات این دیدگاه، خب تا اینجا سه تا دلیل آوردن که هر سه تا رو ما رد کردیم. اون بنای و قلام، اون ما ثبت یوغن رو به بقای ادعای اجماع، همه اونا رو مرحوم آخوند رد کرده. اونا ادله این نیست که بتونیم به وسیله اونا این ادعا رو ثابت بکنیم. فلذا دلشون خوش شد به دلیل چهار که عمده ترین دلیل اثبات مدعای مشهور و مرحوم آخوند همین دلیل چهار، که دلیل چهارم روایات با. در باب روایات، اولین روایتی که نقل کردیم صحیحی از امام باقر بود، صحیحی که زراره از امام باقر داره نقل میکنه، در رابطه با کسی که وضو داشته ولی چرتش میگیره، خفقه و خفقتان بهش عارض میشه و بعد از مدتی از چرت میگذره و حضرت عرض کنه فإن حر کفی جنبهی شیئون و هو لا یعلم. آقا جان یبن رسول الله، یه از چورت ساده کارش رد شده. ما میایم کنارش وسیله رو میذاریم، وسیله رو برمیداریم، رفت آمد میگنیم اصلا نیست توی دنیا، اصلا متوجه سرصدای اطرافش نمیشه. بازم وضوعی که داشته هنوز نقض نشده. حضرت فرماد لا، هنوزم اون وضوع نقض نشده، هنوزم محکوم به طهارت. چرا؟ به خاطر اینکه یقین به نوم کامل براش حاصل نشده. نوم کامل کجاست؟ اذا نامت العین والاذن والتر، اون موقعی که چشم سنگین بشه بخوابه، که چشم ضعیفترین و ضعیفترین عضو اول این میخواد. بعد از خواب چشم گوشم بخواب. حالا این آیه حر کفی جنبه شیء و هو لا یعلم، معلوم میشه غیر از خواب چشم گوشش هم خواب رفته، چون سر صدا میشه نمیشنوه. ولی اون مرتبه سوم رو هنوز نرسیده، دلش هنوز به خواب نرفته. یعنی مثلا میدونه که الان پای درسه و تو خونه نیست، برای علما که تو کلاس میخواد. بله، ممکنه که چشاش سنگین بشه رو هم بره، بعد حتی صدای استاد رو هم نشنوه، ولی بالاخره میدونه که اینجا که تکیه داده، اینجا مسجد امام کاظمه، کلاس درسه، اینجا خوابیده، خونه نیست. همین که اینقدر توجه داشته باشه، یعنی اون مرتبه سوم خواب هنوز محقق نشده. در حالی که حضرت فرماد اذا نامت العین والاذن والقلب، این قلبش هنوز نخوابید، پس وضوش باطل نشده. حالا اون قسمتی که استصحاب رو میخوام ازش استفاده بکنیم، این تیکه آخر روایت، این هم داشته باشید. در تیکه پایانی روایت حضرت اینطوری میفرماد، میفرماد و الا، و الا یعنی چی؟ تو پرانتز نمیشید، یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام، لم یستیقن انه قد نام، این یقین نداره که واقعا کامل خوابیده. خواب کامل کدومه؟ اون مرحله که دیگه دلش هم بخوابه، قلبش هم بخوابه، دیگه واقعا از این ناسوت کنده بشه، دیگه اصلا نفهمه که کجاست. اگر یقین به این نداره، ان لم یستیقن انه قد نام، فانه علی یقین من وضوئه. خب اگر اینجا گفتیم چهار مقدمه وجود داره که این چهار مقدمه رو باید با هم ترکیب بکنیم، از ترکیب و انضمام این چهار مقدمه از این یه خط آخر روایت بتونیم استصحاب رو ثابت بکنیم. من از همه رفقا تقاضا میکنم با تمام وجود گوش بدید، نه اصلا گوش دادن کم، واقعا دل بدید، چون یه استنباط ظریف و دقیقی میخواد محقق بشه که خیلی توجه میطلبه. تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. ما که دو جلسه قبل فقط به نوشتن و تقریرات گذروندیم، توضیحی که مصطفی باشه ندادیم، انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام سلام الله علیه خودشون نفس بدن، انشاءالله این جلسه دیگه میخوام کار رو تمام بکنیم، یعنی توضیحات کامل بشه انشاءالله. دقیق بفرمایید، محل استشهاد و اثبات و حجیت استصحاب در این روایت همین یکی دو خط آخرشه، و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. اونی که ما میخوام ازش استصحاب ثابت بکنیم همین یک خط آخر. حالا از این یک خط آخر چجوری میتونیم استصحاب رو در بیاریم؟ چجوری استصحاب ثابت میشه؟ به کمک این چهار مقدمه که نوشتید که باید توضیح بدید. مقدمه اول اینه، این الایی که تو همین آخر روایته، روایت هم جلوی چشمتون آماده باشه ببینید روایت رو، و الا فانه علی یقین من وضوعه. این الا رو اگه بخوام بشکافیمش ازش این جمله در میاد که تو پرانتز لابد نوشتید، عرض کردم که بنویسید، الا به معنای ان لم یست ایقن بندو. خب این ان شرطیه، ان شرطی چند چیز میخواد؟ دو چیز، یکی فعل شرط، یکی جواب و جزای شرط. خب الا که در واقع تر مرکب از این ان لم یستیقن بالنوم هست، انش ان شرطیه، لم یستیقن بالنوم فعل شرطه، این جواب شرط میخواد، جزای شرط میخواد، جزای شرطش کو؟ اگر این آقا یقین به نوم ندارد، خب یقین به نوم ندارد چی میشه؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که باید بگیم فلا یجب علیه الوضوء. دقیق بفرماید، این که میگن این روایت کار اجتهادی میخواد برن همینه، چون انقدر سلیس و روشن نیست که بتونه راحت استصحاب و کف دست ما بذاره، خیلی واقعا کار میبره که بتونیم به عمق مطلوب برسیم. الا دارم تکرار میکنم، الا یعنی ان لم یستیقن بالنوم، لم یستیقن میشه فعل شرط، جوابش هم چیه؟ فلا یجب علیه الوضوء. ای که نیست تو روایت، از کجا میاری؟ از جیبت اضافه میکنی؟ میگیم بله تو روایت نیست، ولی ما از جیبمون هم اضافه نمیکنیم. این از فهوای کلام خود امام معصوم استیاد میشه و استفاده میشه. چجوری؟ به این بیان، اون فانه علی یقین من وضوعه، این علت جزایه، تو اومده جای جزای مقدر نشسته، همینجا اینا داشته باشید. این فانه علی یقین من وضوعه، این خودش جزا نیست، این خودش جواب شرط نیست، خودش جزای شرط نیست، اشتباه نکنید، چون اصلا به هم نمیخورن. حالا برای اینکه ثابت بشه اینا به هم تطبیق ندارن، برگردیم رو جمله این رو پیادش بکنیم. ما فرض میکنیم همه عبارت همینه، و الا یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین ندارد که خوابیده است، بعدش چی میشه؟ فانه علی یقین من وضوعه، اگر یقین نداره که خوابیده، این بر یقین به وضوعشه. خداییش این دوتا جمله به هم جوش میخورن، وصله هم هستن، به هم مرتبط میشن، ربطی ندارن به هم. اصلا یسح سکوت نیست. دقت بفرمایید، جمله یسح سکوت نیست. رقص حساب کتاب خودشو داره. ان شرطیه، هم فعل شرط میخواد هم جواب شرط میخواد. لم یستیقن فعل شرطشه، جوابش چیه؟ جوابشون فعل حالا یقین نوزی که تو خود عبارت روایت اومده. نه این نیست. چرا؟ چون وصله اون نیست، با اون هماهنگ نیست. بنابراین از اینجاست که فقیه کشف میکنه جوابش هم یه چیز دیگه ایست که حذف شده. وقت این فعلنه و علایت من الموضوع، علت اون جزای محذوفه که جان این جزای محذوف نشسته. وقت این چیزی نیست که برای اولین بار تو دنیا اتفاق افتاده باشه، نه، انقدر نمونه و مثال فراوان داره که خدا میدونه. یه نمونه واضحش که در آیات و قرآن در جاهای دیگه اتفاق افتاده به عنوان نمونه و نظیر بیاریم. دقیق بفرمید این آیه رو، میفرماید که ان تکفرون فانه غنی عن العالمین، آیه قرآن. خب در این ان تکفرون، ان چی آقا؟ بله شرطیه. خب ان شرطی چند چیز میخواد؟ دو چیز، فعل شرط جواب شرط. فعل شرط در اینجا چیه؟ تکفرو. ان شرطی تکفرو فعل شرط، جوابش چیه؟ تو همین آیه قرآن جوابش چیه؟ میتونیم مثل روایت بالا بگیم که همون فعلنه و غنیون عن العالمین جواب شرطه؟ من نمیخورم ان تکفروش، اگر شما کافر بشید بله خدا از همه جهانیان بی نیاز است. نمیخوره به هم. او بنده خدا رفت رو منبر گفت بسم الله الرحیم، دید به دلش نمیچسب، گفت بسم الله الرحیم، بازم دید همچین دلچسبش نیست، گفت بسم الله الرحیم، ای طولش داد. یکی از پایین منبر گفت آقا بگو بسم الله الرحمن الرحیم، من دیدم چوتا میزنه دیدم چوتا میزنه یعنی کوتا. خب این مشخص بوده که یه چی کمه تو این بسم الله. اینجا همینطوره، بله ان تکفرو فانه غنی عن العالمین، واقعا چوتا میزنه مثل اون، یعنی اون جوابش نیست اینجا، چون اصلا وصله هم نیستن، معنا کامل نیست، معنا یسح سکوت نیست. پس باید چیکار بکنیم؟ باید بگیم که آقا این اینی که این شرط است، تکفرو فعل شرطه، جزاش مقدمه. این تکفرو، اگر شما همه طور کافر بشید، فلا یزر کفرکم، اگر همه شما مسلمان ها از امروز کافر میشید بشید، فلا یزر رو کفر کن، کفر شما به خدا که ضرری نمیزنه. آه دیدی معنا کامل شد، مثل همون منبری که الرحمنش اضافه شد دیگه کامل شد. اینجا نمیتونه ان تکفرو فلا یزر رو کفر کن. خب چرا لا یزر رو کفر کن؟ علتش اینه، فانه غنی عن العالمین، دیگه همه چی سر جای خودش قرار گرفته. چه مثال قشنگی، چه مثال عینی دقیقی، آیه قرآن هم هست. خب اینجا هم همینطوره، تو روایت ما به همین صورته، ان لم یستقن به نوع ان شرطیه، لم یستقن فعل شرط، جواب شرط محذوفه. جواب شرط محذوف چیه؟ ان لم یستیقن بالنوم فلا یجب علیه الوضوء. ببین دیدی یسح سکوت شد، دیدی معنا تمام و کامل شد. اگر این آقا یقین به نوم نداره، پس وضوء بهش واجب نیست. حالا چرا وضوء بهش واجب نیست؟ فانه علی یقین من وضوء،
چون این آقا قبلا یقین به وضو داشته. ببینید این میشه دیگه جزایشن. پس خیلی جاها داریم، حالا از اونی که شاید ادبیات تدریس میکنن تو جمع ما نمیدنم، حالا با آقایی که خیلی هاش نمیستن درست دیگه ما نستن، آقایی که الان داره خودشون تدریس میکنن، فقه تدریس میکنن، اصول تدریس میکنن، ادبیات تدریس میکنن، این آقایی که ادبیات تدریس میکنن قاطعا واسه ذهنشون جوانتر باشه. خیلی داریم مواردی که جزای شرط حذف میشه، به جای جزای محذوف یه چیزی به عنوان علامت میاد جایگزین میشه. بالاخره اون کسی که از صف جماعت پا میشه بره وضو بگیره، ولی که بدون اینجا جای کسی هست، به جای خود محذوفش این عباش رو علامت میذاره، کتش رو علامت میذاره، برای محذوف معمولا یه علامتی میذاره. اینجا تو این روایت فلایجب علیه وضو جواب شرطه که حذف شده در اینجا، برای جزای حذف شده یک جایگزین گذاشتن. جایگزینش چیه؟ فانه علی یقین من گذاشت. پس اون خودش جواب شرط نشد، علت جزای محذوفه که به جای خود جزای محذوف نشسته. خب تا اینجا این دوتا مقدمه که خدمتتون عرض کردم که خیلی هم دقیق و فنی بود، تا اینجا اخبار ها با ما همراه هم. اخبار ها میگن والا ما بی سواد نیستیم، ما همین حرفا رو میفهمیم. این الا که ظاهرش الای استثنایی هست، در باطن ان شرطیه الا داشته ان لم یستیقن بالنام. خب این شرط جواب میخواد، جوابش هم قبول کردیم که مقدره، فلا یجب علیه الوضوء، با هم کامل شدن. ان لم یستیقن بالنوم فلا یجب علیه الوضوء. چرا لا یجب علیه الوضوء؟ فانه علی یقین من وضوءه. خب این یقین دار بوده، چون یقین دار بوده الان دیگه وضوء بهش واجب نیست، همون وضوء قبلی براش کافیه. این دو تا مقدمه رو اخبارا همه قبول دارن. خب تا اینجا اخبارا میگن ما استصحاب رو قبول کردیم، ولی استصحابی که ثابت میشه مخصوص باب وضوست دیگه، استصحاب ثابت شد دیگه. این آقایی که قبل از اینکه چرتش بگیره وضو گرفته بود یقین به طهارت داشت، با این خفقه و خفقتانی که حاصل شد، چرتی که زد حتی کنارش رفت و آمد کردن متوجه سر و صدا نشد، شک میکنه، دقت فرمایید، شک میکنه که اون وضو نقض شد یا نشد. حضرت فرمود لا، او وضو نقض نشده، او وضو هنوز ادامه داره. یعنی چی؟ یعنی استصحاب دیگه. شما یقین به وضو داشتی، با این خفقه و خفقتان شک در نقضش پیدا کردی، حضرت میگه به این شکت اعتنا نکن، بگو اون وضو هنوز ادامه داره، هنوز سر جاش هست. ابقاء مکان همینه دیگه، استصحاب همینه دیگه. اخبار ها تا اینجا با ما هست، استصحاب رو ثابت میکنن، ولی استصحاب خصوص باب وضو رو ثابت میکنن، میگن این روایت مثبت حجیت استصحاب در خصوص باب وضو است. دیگه از اینجا به بعد خرجشون از ما جدا میشه، ما میگیم نه، این روایت استصحاب رو ثابت میکنه، ولی نه استصحاب خصوص باب وضو، بلکه وقتی استصحاب رو ثابت کرد دیگه بین باب وضو و نماز و حج و تا چه میدونم دیات و صوم و زکات و خمس هیچ فرقی نیست. او جان کلام برای ما مهمه که تو یقین به چیزی داشتی، بعد شک میکنی، طبق دستور خدا بعد از یقین سابق وقتی شک عارض شد در هر جا که باشی وضوع غیر وضوع فرقی نداره، وضوع نقشی نداره، دخالتی نداره، مهم اینه که شما یقین سابق داشتی، الان شک کردی، به یه شک اعتنا نکن، همون یقین سابق رو ابقا کن، میشه استصحاب در همه اقوال. از اینجا بعد دیگه حرف ما اصولی هاست، اخباراتی که تو مقدمه سوم چهارم با ما همراه نیستن، ولی ما این مقدمه سوم چهارم هم قبول داریم. حالا مقدمه سوم چیه؟ مقدمه سوم یه قانونی داریم که میفرماد فلعل للمنصوص العبره به عموم التعلیل لا به خصوصیت المورد. دقیق بفرمایید، هر جا که علت تصریح شد در هر قضیه که علت تصریح شد دیگه اون تصریح علت به ما نشون میده که اون عمومیت علت برای شما حجته، نه خصوصیت مورد. حالا یه مثال هم خدمتتون عرض کردیم، یه مریضی پیش طبیب رجوع میکنه، بعد مشخص میشه که این آقا کسالتی داره، طبیب بهش میگه که لا تأکل رمان، انار نخور. حالا الان فصل انار، مثلا انار زیاده، انار نخور. میشه میگه آیا دکتر، جناب طبیب، برای چی انار نخورن؟ دکتر بهش میگه لأنهو حاموز. توی شرایط بیماری و مریضی که تو داری، حالا هر مریضی که هست، این ترشی برات ضرر داره. اگه میگم انار نخور چون ترشه، چون ترشه نبایست بخوری. خب وقتی علت نخوردن انار ترش بودنش باشه، این میتونه برو کنه بگه خب فقط گفته که انار نخور دیگه، ولی اون چیزی دیگه که ترش هست اونو بخورن اشکالی نداره، میتونه توی سر خودشو کلا بذاره. بله. یا این آقا وظیفه داره که هر چیزی که ترش هست کنار بذاره، دیگه هر نداره بره سیر ترشی بخوره. آقای علیزاده، سیر ترشی هم بالاخره ترشه، سرکه هم ترشه، اونا رو هم نباید بخوره. پس نمیتونه سر خودشو کلا بذاره. دکتر گفته فقط انار نخور، خب منم انار نمیخورم، ولی بله یک کاسه پر سیر ترشی یا سرکای هفته بیجاد میگن از اینا برداره کن. معلومه که خدا نگیره پدرشو در مرزیتش. نه، وقتی علت تصریح شد وقتی میگه لأنه حاموس، معلومش که آقا هر چیز ترشی رو نباید بخوره. ولی تو نسخه چی نوشته شده؟ تو نسخه فقط انار نوشته شده. درسته فقط انار ذکر کرده، ولی چون علتش ترشی هست، ولی چون به صورت کلی و اینجا هم همینطور. اینجا تو نسخه زراره فقط وضوع اومده، ولی چون علتش در قضیه بیان شده، علت چی بوده آقای شبان؟ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مَنْ عَلَى يَقِينٍ، این علتش بوده که چون تو یقین داری وقتی که علت ذکر شده دیگه در علت تصریح شده اختصاص به مورد خاصی نداره، باید همه جا دیگه رعایت بکنه، مثلا ما ترشی نخوردن. آخرین مقدمه چهار مقدمه این بود که عرض به خدمت شما در این الفلام الیقینی که تو رواد میده، الفلامش هم الفلام جنسه، الفلام جنس همون الفلام استقراره که خود این هم دلالت بر عموم و شمول میکنه. بله، فانه علی یقین من وضوعه و لا ینقض الیقین ابدا بشک. الیقین یعنی هر یقینی و هر چی که یقین داشتی، یقین چه به وضوع باشه، چه به نماز باشه، چه در باب صوم باشه، چه در باب زکات باشه، چه در باب خود، هر چی بگی. خاصیت رابطه یقین و شک اینطوریه که تو تا وقتی که به چیزی یقین داری بعد شک میکنی، با اون شک نباید از یقین دست برداری. این چهار تا مقدمه رو که کنار هم بذاریم، هم اثبات استصحاب میشه و هم عمومیت استصحاب رو در همه ابواب ثابت میکنه. حالا این احتیاج به جنبندی هم داشت، من میخواستم جنبندیش هم انجام بدم دیگه. به احترام صدای قرآن و مقدمه صدای ملکوتی اذان بحث تعطیل میشه. ان شاء الله جنبندیشو فردا عرض میکنیم و بعدش ادامه رو تعقیب میکنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.